در خصوص روش های کشف مسائل علوم عرض کردیم که از طرق مختلف میتوان به کشف مسئله علم و تشخیص مسائل علم دست یافت. از جمله این روش ها این بود که ما بتونیم با فحص در آراء اصولیون یا هر علمی برسیم به اینکه از ذر خود اصحاب یک علم مسئله اون علم چیست. اگر وحدت نظر داشتن که در واقع مسئله علم کشف شده و اگر وحدت نظر نبود دست به گزینش بزنیم. راه دوم این بود که ما بیاییم با توجه به نظریه تناسق ارکان علم که هر علمی از مؤلفه های پدید میاد، مثل موضوع، مثل غایت، مثل روش و نیز مسائل، این مؤلفه ها باید با هم در سازگاری تام و تمام باشند. پس بنابراین ما اگر بنا باشه به مسئله بحث پیدا کنیم، مسئله یک علم تشخیص بدیم، باید در واقع اون چیزی رو مسئله بینگاریم که با دیگر عناصر رکنی و مؤلفه های تکون بخش و هویت ساز و ماهیت ساز علم سازگارتر. از شاید که باز راه دیگری که هست این است که ما با تجزیه و تحلیل مجموعه مباحث و مسائلی که پیرامون گرانیگاه مطرح در خصوص در یک علم مطرح میتونه بشه، طبقه بندی اون مسائل و مباحث با لحاظ الاقرب و فالاقرب و الانسب و فالانسب مسئله را از غیر مسئله تفکیک کنیم. این روشی است که به اصطلاح امروز باید توضیح بدیم. و منها استقصاء ما ينبغي ان يبحث عنه حول موضوع كل علم. ما پیرامون موضوع هر علمی میدونیم بحث‌های مختلفی قابل طرح است و منتها این مباحث نسبت به موضوع دور و نزدیک دارند. بعضی به نحوی هستند که با وسائط و فواصلی با موضوع مرتبط میشن، بعضی با وسائط و فواصل کمتر، بعضی بیشتر، بعضی فاصله و واسطه بینشون با مسئله نمیخوره. وقتی مجموعه مباحثی رو که میشود و مرتبط هست با گرانیگاه یک علمی اینها رو فهرست کردیم، اون موقع میاییم این مسائل رو در علوم همخانواده تقسیم میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که راجع به تکلیف عملی اون چه قابل تر هست، یا راجع به مثلا حجیت، حجت اون چه قابل تر هست، یا حجج خاصی مثل عقل، مثل کتاب، مثل سنت، مثل اجماع، آنچه قابل تر است. اینا رو فهرست میکنیم، بعد میگیم چه علومی با این مقوله سر و کار دارن. وقت مباحث رو به تناسب بین این علوم تقسیم میکنیم، میبینیم برخی با یه علم سازگار است، به اون نزدیکتر است، الاقرب و فالاقرب به اون قریبتره، یا الانسب و الانسب با اون مناسبتره، بعضی دیگه با یه علمی دیگه، بعضی دیگه با علمی دیگه. به این ترتیب مسائل این چند علم هم خانواده در میاد. ما از فرض بفرمید که علومی داریم مانند فرض رجال، علوم حدیث در مجموع، فرض تفسیر، منطق فهم دین به معنای عام، اصول فقه، فقه، قواعد فقهیه. اینا یه علومی هستند که هم خانواده هستن. به نحوی از آنها سر و کار اینها از جمله مثلا با تکلیف عملی انسان مکلفه، و یا با حجت و حجیت در حوزه دین. اون وقت مسائلی که در پیرامون تکلیف عملی یا حجت و حجیت مطرح متنفه، اینا رو فهرست میکنیم چند نوع مسئله داریم. بعد که این مسائل مشخص شد، میایم بالقیاس بار آیت الانسب و فالانسب، میگیم این مباحث مالی این علمان، این مباحث مالی این علمان، این مباحث مالی این علمان. بعد مباحثی که به حوزه علم و اصول نزدیکتر است، انسب است، اینا میکنیم مسئله علم و اصول. اینجور تشخیص یا تفکیک میکنیم مسائل و مباحث رو، از هم دیگر بین علوم تقسیم میکنیم و مسئله علم مورد نظر رو کشف میکنیم. اینجا مثلا گفتیم که ما مباحث مختلفی رو مثلا پیرامون حجت داریم، پیرامون مناهج استنباط داریم، پیرامون حجج خاص داریم مثل عقل و کتاب و سنت. از مسائل هستی شناختی اینها داریم. فرض کنید که آیا عقل وجود خارجی دارد ندارد، نوع وجودش چگونه است، این بحث هستی شناختی است. آیا عقل کاشف هست یا نیست، معرفت زا هست یا نیست. آیا عقل اگر الان اطلاق معرفت ساست، در حوزه دین هم معرفت ساست، در حوزه دین هم میتونه قضای دین رو کشف کنه. آیا عقل در قیاس با دیگر حجج، دیگر منابع، دیگر طرق اگر قرار بگیره، مقایسه بشه، بر اونا مقدم است، مؤخر است، نسبت به کتاب، نسبت به سنت و سایر. و به همین ترتیب این مباحث راجبین قابل تغییر. اون وقت میخواد بفهمید که چه بخشی از مباحث مربوط به عقل به اصول مربوط میشه، چه بخشی مال فلسفه است، چه بخشی مال معرفت شناسیه، چه بخشی متعلق به منطق فهم دین، به معنی العامه، به القیاس و با لحاظ الانساب و الانساب، الاغراب و الاغراب تقسیم میکنیم. مجموعه مباحثی که پیرامون مسائل مربوط و گرانیگاه های یک علم یا مجموعه علوم هم خانواده وجود داره رو فهرست میکنیم، بعد به تناسب احاله میکنیم به علم مربوط. اینجوری مسئله اون علم رو تشخیص میدیم. مثلا فرض بفرمید که ما در ارتباط با علم اصول که محل بحث ماست، خب از مباحث هستی شناختی مربوط به فرض عقل داریم، تا معرفت شناختی، تا احیانا دلالت شناختی، تا تعارض و تعامل و اینها بین عقل و بقیه منابع فرض بفرمید، تا برسیم به درستی آزمایی یافته عقل، که عقل اونچنان که به دست آورده است ببینیم چه میزان درست است، چه میزان ناسواب. این مجموع مباحث رو بحث میکنیم. حالا باید ببینیم آیا از اون هستی شناسی عقل تا معرفت شناسی عقل، همه تا درستی آزمایی معرفت عقلی، همه اقبال علم اصول رو نمیشون است. ملاحظه میکنیم که بحث هستی شناسی عقل مال کدوم دانش فلسفه است، بحث معرفت شناسی عقل مال کدوم دانشه، مال معرفت، علم معرفت شناسی، نظریه معرفت است. بحث معرفت زا بودن عقل در قلمرو به علم به معنای فراگیر قلمرو به قلمرو به دین به معنای فراگیر آن در همین حوزه های علم دین. این مال کجاست؟ مال اصول نه، چون اصول که عهدهدار فهم و کشف کل دین نیست، مال منطق فهم دین است و کاربرد عقل در قلمرو شریعت ها میگیم مال اصول. این شد مسئله اصول.
چون فقط یه هم تو مثلا کلام عقلی این مثلا جایگاه پیدا میکنه، هم تو فلسفه اثبات وجود خدا، مثلا هم تو فلسفه میتونیم بگیم که اون مسائل فلسفه است، هم تو کلام عقلی این میتونیم از باب اشتراک مثلا هم مسئله علم وجوده هم مسئله مثلا علم فلسفه.
اشکال نداره، یه مبحث ممکنه در چند علم مطرح شه. همین مثالی که شما زدید در فلسفه می تواند مطرح بشود، مسئله فرض کنید وجود واجب از باب هستی شناختی، یه نگاه هستی شناسانه ما داریم که اصلا ما چند جور وجود داریم، وجود واجب داریم، ممکن داریم، اصلا نگاه ما دینی نیست. آیا وجود واجب که قائم به غیر نیست داریم؟ مثلا این بحث هستی شناسانه است، چون وجودی وجود داره نداره. و یا بحث میکنیم که از عوارض مربوط به فرض کنید وجود واجب، یه مرتبه هم میگیم که خب در دین ما چیزی به نام توحید داریم، واجب واحد و مسئله به اصطلاح توحید چگونه است، این هم از عوارض و اوصاف واجبه، ولی این بس کلامیه دیگه. یه وقت هم میاییم میگیم که اون اوصافی که برای واجب وجود قائلین چه نقشی در فهم کلام او و بیان او و حکمی که او صادر فرموده داره. این میاد میشه توزه اصول فقه، یا احیانا مبانی اصول فقه، مبادی اصول فقه، یعنی فلسفه فقه. به این ترتیب بله میتواند یه مسئله، یه مبحث در چند علم مطرح شده، ولی از هر کدوم با رو کردی و از حیثی مورد بحثن به اون حیثیات باز میان به نحوی گویی تغییر میکنن و هویت میسازن برای اون مسئله و به اعتبار اون وقت میگه من انصب و انصب میره به اعتباری در علمی در به اعتباری دیگر در علمی دیگر. و منها استقصاء و ماین بقی ان یبحث عنه حول موضوع کل علم یا کلا نقطه ثقل هر علمی ثم ترتیب باها فی مراتب، کل مطالبی که راجع به عقل میتواند مطرح بشه در چند لایه تقسیم کنیم. و تحلیل کل مرتبت منها من حیث الماهیه و تناسب للبحث عنه فی شبکه العلوم المرتبطه ارزن و المترتبطه طولن. بعد این مجموعه مباحث رو تحلیل میکنیم ببینیم هر یک از این مباحث که پیرامون این مسئله قابل طرح هست حسب تناسب در این شبکه علوم مرتبط که با هم ارضی مرتبطن، فرض کنید که بعضی از علوم با بعضی دیگه مجاورن، علم تفسیر با علم اصول از حیثی مجاورن، اون تا علم تفسیر متن محور منبع محور، علم اصول به نحوی موضوع محور بحث ناظر به فقه و شریعت، ولی به هر حال هر دو علم تفسیرن، علم کشفن. خب به لحاظ عرضی، به لحاظ طولی هم گاهی بعضی علوم در طول دیگری هستن دیگه، به هر حال علم اصول در طول علوم حدیثی، علوم حتی تفسیری و احیانا رجاله، یعنی بعضی مواد اون علوم رو اینجا مصرف میکنه. بعد میایم با لحاظ تناسب اینا رو ارجاع میدیم به این علوم، اون چه سهم اصول میشود میشه مسائل علم اصول.
به نظر باز میرسید شما با این حالا نظریتون احتمالا میکنید این اصولی که به شکل شمایل امروزی در اومده دوباره بر دوباره اضافه شده، یعنی خیلی حالا
ممکن نتیجهش این بشه. بله ممکنه بگیم بعضی از مواضع که تو اصول دارید مطرح میکنید اصولی نیست. برای همین هم داریم میگیم مسئله شناسی کنیم. این مسئله اصولی نیست هست شما بحث میکنیم. مالا علم دیگه است. برعکس ممکنه مطلبی در علمی دیگر مطرح میشه با این ملاک بگیم باید توی علم اصول. اصلا ملاک شناسی ثمرش باید این باشه.
یا میخوام بگم علمای اصول هم به نخره سیر تصوری که اصول باشه امروز به این شکل شمایل در اومده به نخره اگر اومدن اصلا مباحث الفاظ رو تو اصول گنجوندن دیدن این مباحث الفاظ به عنوان ابزار تو اصول کاربرد داره تا هم میتونن ازش استفاده کنن و تو بعض از مباحث اصولی از این شما الان دوباره اگر بخواید اینها رو خارج بشید.
خب ببینید این مواجهه غایت انگارانه و کاربرد گرایانه که چون هر مطلبی در این دانش کاربرد داره مبتنی بر همونه که گرانیگاه علم رو غایت بدونیم، بلکه ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم فقط غایت نیست یا فقط موضوع نیست، فقط روش گرانیگاه نیست، مؤلفه‌های مختلفی که علمو می‌سازن. علاوه بر این که ما الان که نمی‌خوام بگیم مباحث الفاظ جزء علم اصول نیست، برای این معیارا باید بریم جزء علم اصول در بیاد، یعنی اگه بود که به اونا هم ندایم، اگر نبود بالاخره مبنای ما رو باید اشکال کنن بگن آقا نه این روش غلطه، اما اگر روش رو ما تو میسیم اثبات کنیم درست است با اون روش به همه چیز رسیم باید تن در بدیم و تن نزنیم از اون. خب ممکنه. خب از روید پس مطلی که تقیی کردیم بخونیم. پس استقصاء ما ينبغي ان يبحث عنه حول موضوع كل علم او نقطه الصقل في كل علم ثم ترتيبها في مراتب، استقصاء کنیم بعد رتبه‌بندی کنیم و تحلیل کل مرتبه منها من حيث الماهيه و تناسب للبحث عنه في شبكه العلوم المرتبطه عرضا والمترتبه طولا، بعد سنجش این که اینا ماهیتاً و به لحاظ تناسب با کدوم از این علوم مرتبطه و هم خانواده سازگارترن و سپس و ارجاع کل منها الى ما یناسبه بالقیاس و به ما یقتضی ملاحظات الاقرب فالاقرب والانسب فالانسب به شمول کل واحد من العلوم مرتبطه و مترتبه، و بعد هر دسته از گروه از مسائل رو ارجاع بدیم به علمی که تناسب با اون داره و به اون نزدیکتر و به شؤون اون علم نزدیکتر است. این فرضنا ان نسق المنهج مثلا او المناهج العامه او الحجه الشرعيه كالموضوع والمحور للاصول مثلا ينبغي ان يبحث حول كل واحد منهما بالمباحث السبعه الاتيه في الجمله. راجبه مثلا اگر بگید که آقا نسق منهجی گرانیگاه و موضوع اصوله که چون که گفتیم، یا کسی بگوید مناهج عامه استنباط مثلا محور اصول است، دیگری بگوید حجت شرعیه محور اصوله، فرض کنید اینا رو بگن محور هر کدوم از اینا رو که گفتن، بعد ببینیم پیرامونونه چه بحثایی مطرح میشه، اون مباحث رو دسته‌بندی میکنیم، تناسب بندی میکنیم، ارجاع میدیم به علم مربوط و اون مسائل هر علمی از این مبحث به دست میاد و معلوم میشه پاره از مسائلی که در علم اصول مطرح میشود از جنس علم اصول در اصولت نیستن. و به این ترتیب انفرزنا النسق المنهجی او المناهج العامه او الحجت الشرعیه و امثال اینها رو که الموضوع و المحور للاصول مثلا ينبغي ان يبحث حول كل واحد منها بالمباحث السامه الاتيه فل جمله. هفت مسئله فل جمله قابل تر. یک، الدراسه فی ماهیت الحجج و المناهج. اصلا راجب ماهیت الحجج، ماهیت عقل چیز، ماهیت نقل چیز، ماهیت کتاب چیز، ماهیت حدیث سنت چیز، مثلا یه بحث. یا مناهجی که منتهی می شود به فرض و فرمی کشف شریعت و کل ما فی مظان الحجیه و المنهجیه، این خب به اصطلاح ماهیتش چیست. بحث دیگری که به دنبال این مطرح میشه مکمل بحث ماهیت و تقسیمها به اقسامها، اینکه مثلا حجت که یکیش فرض عقل است، عقل چند قسم است، ول بحث هم شؤون کل قسم منها چند قسم است، هر قسم از عقل چه کار برده، مثلا عقل نظری چه کار برده، عقل عملی چه کار برده فرض. و تعیین ما هو المراد من کل واحد منها فی ما نحن فی. وقت ما از این عقل چیزی رو اراده میکنیم و غیرها من المباحث المرتبطه به شأن الحجج و المناهج الماهوی، سایر مسائلی که به شأن ماهوی حجج و مناهج برمیگرده. این یه بحث. خب آیا این بس اصولیه؟ نه، بس فلسفیه. الثانی التحقیق فی المباحث الوجودیه للحجج و المناهج، بس وجود شناسی، بس فلسفی. بس دیگه بحث وجود شناسی حجج و مناهجه و طرق اثبات وجود کل واحد منها. از چرا وجود اینا رو اثبات میکنیم؟ اصلا این کسی بگوید عقلی وجود ندارد و باید اثبات بشه که عقل هست و بشه بهش تمثل کرد. و کیفیت احراق مصادیق کل منها. فرض کنید شما میگید آقا کتاب آیه حجت است، بعد کتاب حجت مصادیقش، سنت حجت مصادیق سنت، طبعا احتیاج به بحث داره. و فروق کل منها مع ما یشابه، عقل و فطرت چه تفاوتی با هم دیگه دارن، اینا از هم باید تفکیک کنیم. و البحث عن ما به الامتیاز و الاشتراک بین کل واحد من الحجج و المناهج مع الاخر، چه تفاوتی اینا با هم دارن، چه اشتراکاتی با هم دیگر دارن. و ایزن بین الحجج و غیرها، بین حجت و غیر حجت چه تفاوتی وجود داره. مبحث و محور سوم که معمولا میتونه بحث الوصف انواع دلالت الحجج و المناهج، آیا عقل چه دلالت هایی دارد، چه نوع معرفت هایی رو میتونه تولید کنه و دستاورد های معرفتی عقل مثلا چیست. الثالث البحث فی انواع دلالات الحجج و المناهج و معطیات المعرفیه فی الجمله و دلالات کل منها فی فهم الدین اجمالا. نملای دوم شد. اول دلالت های معرفتی علل اطلاق، دین و غیر دین. لایه دوم دلالتش در فهم دین، در حوزه دین. لایه سوم و ایزن فی استنباط شریعه خاصه، در حوزه شریعت چه دلالاتی داره، اینا رو بررسی کنیم. بحث دلالت شناسی عقل مثلا و حدود دلالت کل منها فی دین و شریعه، قلم رو دلالتشون چیست، چقدر میتونن تولید گذاری کنن، چقدر میتونه قضیه مثلا دینی و شرعی تولید کنه عقل. و سایر شؤون المعرفیه التي ترتبط بكل واحد منها. این هم لایه سوم. لایه چهارمی که میشه پیام مثلا مناهج حجج یا حجت خاص مثل عقل کرد. الرابع دراسه في حجية الحجج والمناهج في الدين اجمالا و ادلة اعتبار كل واحد منها في نطاق الشريعه في مقام تحقيق الدين والشريعه وتحققها. در فاز چهارم، مرحله چهارم، لایه چهارم میرسیم به این که بگیم آقا خیلی خوب، عقل دلالت به اصطلاح معرفت شناختی داره، عقل حتی دلالت دینی هم داره، از دینی هم تولید میکنه، یعنی در حوزه دین میتونی که کاشف باشه. ولی بحث بعدی اینه که حالا این کشفش حجته، میتونی اعتنا کنی. آیا کشف عقلی جز شعر میشه؟ التزام شعری باید به اون پیدا کنی. داری بعدی میشه. ببینید این بحث داریم نزدیک میشه به کجا؟ اوشش داریم نزدیک میشه به اصول بررسی در حجیت حجج و مناهج در دین اجمالاً و دلائل اعتبار هر یک از حجج در حوزه شریعت، در قلمرو شریعت، منتها در دو لایه، در مقام تحقیق دین، فهم دین، و در مقام اجرای دین، تحقق دین. فهم شریعت، اجرای شریعت، چون در اجرای شریعت هم ما کار اجتهادی میکنیم. الخامس تحقیق فی کیفیت الاحتجاج بالحجج. حالا قبول کردیم عقل دلالت دارد معرفت ساز، قبول کردیم در حوزه دین تولید قضیه میکنه، در قبول کردیم در حوزه شریعت هم خصوصا تولید قضیه و گزاره میکنه، قبول کردیم این تولیدش حجت است. بعد بپرسیم که حالا چگونه میتونی عقل رو به کار بده، کاربست عقل برشش چیست. این مسئله کاملا اصولیه، این کاملا اصولی است. الخامس تحقیق فی کیفیت الاحتجاج بالحجج و استخدام المناهج و قواعد ابراز مدالیل و معطیات کل منها، قواعد ابراز و آشکار کردن مدلول ها و دستاورد های هر یک از این حجج و طرق اختبار نتایج استخدام المناهج. چگونه میتونیم اختبار کنیم، بسنجیم که چه چیزی از استخدام و کاربرد مناهج به دست آمد و شروط صحت استعمال کل منها فی المقامین، شرط کاربرد درست هر یک از این حجج در دو مقام، هم در مقام تحقیق دین، فهم دین، هم در مقام تحقق دین و اجرای دین. السادس، البحث عن نسبت کل حجت و منهج مع الاخرى لدى التعارض. رفتیم تو باب تعادل تراجی. آنگاه که احیانا هر یک از حجت یا هر یک از مناهج با هم تعارض کردن، کدوم مقدمه؟ بحث تعادل تراجی می شود. و ایزن من حیث التعامل، حتی از ذره هم افزایی و تعامل هم باید میتونیم اینا رو بررسی کنیم. چگونه میتونیم کتاب رو در تقویت عقل رو در تقویت کتاب به کار بگیریم؟ و ایزن از تحقیق فی قواعد تعادل و تراجی بین مصادر کل منها این التعارض. این هم لایه شم، لایه هفتم و آخرین لایه بحثی که بیرامون حجج یا احیانا مناهج میتونه مطرح شه. السابع، الدراسه فی انواع الاخطاء الممکن وقوعها عند استعمال کل من المناهج والحجج و آلات کشفها و طرق تدارکها. لایه هفتم، ارزیابی و بررسی در انواع لغزش ها و خطاهایی که ممکنه واقع شده در کاربرد عقل مثلا و یا هر منهج دیگری. وقت ابزارهای کشف این خطاها و راه‌های تدارک و جبران، اگر عقل رو به کار بردیم در شریعت، این کشف کنیم که آیا درست به کار بردیم، معرفت صائب به دست آمده، اگه خطا کرده چجور خطاییه، چجوری میشه این خطا رو جبران کرد و تدارک کرد. این هم یه بحثی است. ملاحظه میکنید هفت لایه داره، نمیگیم هفتا، بیش از هفتاست، چون در یه فهرستی در ذیل داریم خردتر کردیم رقم به 29 مطلب میرسه، اما هفت لایه بحث داریم ما. خب به من بفرمایید، شما میگید آقا مسئله عقل و مباحث در اصول مطرح میشه و مباحث عقلی داره اصول، کدوم مباحث؟ اصول روش شناسی، کدوم بخش از روش شناسی؟ مناهج در اصول مطرح میشود، کدوم لایه از مباحث مناهج؟ بعد شما طبقه بندی کنی، بعد بگی به تناسب. اونجایی که بحث ماهیت شناسی و هستی شناسی مال فلسفه است، اونجایی که معرفت شناسی مال نظریه المعرفه است، اونجایی که راجع به کلیت دین، کاربرد عقل در کل دین بحث میشه، مال منطق فهمی دینه. اونجایی که بحث از دلالت عقل در قلمرو شریعت است و کیفیت استخدام عقل در استنباط و فهم و کشف شریعت است، و آنجایی که بحث از عقل و مثلا رابطه عقل و کتاب در قلمرو شریعت هست و امثال اینا، اینا میشه مسائل اصولیه. مجموع مباحث در بین علوم مرتبطه با هم تقسیم میشود. جدیر اون به ذکر
التزام عقل و شرع، اون دو سه مسائل اصولی
بله. یعنی البته در حقیقت اگه بخوایم تفکیک کنیم و دانش اینا فلسفه اصول شکل بگیره، این میشه از مسائل فلسفه اصول، چون بحث مبنا شناسی است. جدیر اون به ذکر ان اصل کاربرد یه دو تا بحث مثلا در همین بنای دو تا بحثه، چون یه بحث دارید که اصلا بنا عقلا مثلا چی هست، کدوم عقلا چه کاربردهایی میتونه داشته باشه، اینجور بحثا رو میکنید، این اصول نیست. بعد میاد پایین که آقا بنای عقلا در تقنین کاربرد داره، این شاید اصولی باشه یا فلسفی اصولی باشه. بعد میاد بگید آقا بنای عقلا چه جایگاهی در شریعت داره، چه کاربردهایی داره، اینجور اصولی. جدیر به ذکر ان المنهجین الاخیرین من المناهج منهجان من مندار تقدمی ای قبل تکون العلم. راجع اون مناهج اربعه سلوتین تبرقیون، این یک خاتمیون. ولا اقل من دون الله از احوال العلم المتحقق فی تناسبان للاستخدام لتنسیق الاصول فی ثوبه الغشیب و ملابس الحدیثه. الا ان الاخیر منهما یناسب تفکیک المسائل عن المبادی فقط و تقسیم کل واحد منهما الى اقسامها و ایزن ترتیب کل قسم فی مرتبت المناسبت له. اللهم الا ان یقال ان الانسبیه و الاقربیه هی مناتون للتفکیک و التعیین معا و تعمل. به هر حال با چهار راه رو گفتیم برای چهار روش رو گفتیم برای در واقع طبقه بندی مسائل و کشف مسائل و تنظیم مسائل. از این چهار روش عرض کردیم که دو روش، یک سه الفصل فی الکتب العریقه المدونه پسینیه، یعنی با فرض وجود علم و علم موجود از این راه استفاده میکنیم بر کشف مسئله که چه مسائلی در کتب اصیل و عریقه یه علم مطرح شد. دوم منها استقصاء آراء اصحاب کل علم و اختراعاتهم فی تعیین الملاک المسلفی، اینم باز پسینیه چون میگیم علمی هست و اصحابی دارد و آرای دارند و بر اساس آرا اونها مثلا مسئله این علم چیست. سوم و منها به ما انه تجب رعایت و تلاعن بین الارکان المعلفه، مجموعه ارکانی که یک علم تشکیل میدهند، اینو ببینیم این میتونه پیشینی و میتونه پسینی باشه. میتونه پسینی باشه این علم موجود چه مؤلفه‌ای داره، بعد مسئله این علم به اقتضای ویژگی‌های مؤلفه‌های دیگری چه باید باشد. با علم موجود میتونیم ما مؤلفه‌های علم مطلوب رو در نظر بگیریم و بعد بگیم علمی که ما در نظر میگیریم علم اصول مطلوب، مؤلفه‌هاش هم مطلوبن، مؤلفه‌هاش اینن، وقت مسئله چه تناسبی با این مؤلفه‌های مطلوب داره، چه چیزی میتواند مسئله این علم باشد با لحاظ مؤلفه‌های مطلوب این علم مطلوب. میتونه هم پیشینی به کار بره هم پسینی به کار بره. و این اخیری هم که بحث طبقه بندی به اصطلاح مجموع مباحث بود، این هم میتواند در واقع به بیشتر پیشینی قلم داد شه، به این معنا که ما اصلا فارغ از این که چه علمی داریم و چه علمی نداریم، علم اصول چه به اصطلاح چه جایگاهی داره، میاییم مجموع مباحث لایه بندی میکنیم، انگار یه سازماندهی جدید داریم میکنیم، یه نگاه پیشینی. اما اگر کسی پسینی هم به کار ببره ببر اشکال نداره، این معنا که بیاد مباحث موجود رو ببینه در علوم مختلفه در متون مختلفه و طبقه بندی کنه. ولی اینجا لاجرم و نهایتاً اختزاش بازی میشه که هم فرموش آقای مرادنام میشه که اونجوری به هم میریزه سازمان فعلی، چون ما میگیم آقا لایه بندی کردیم، معلوم میشه مطالب مال این علم نیست. این خود این موجب ایجاد یک طبقه بندی به اصطلاح جدید میشه، پس میشه گفت که پیشی نیست. به این ترتیب ما در ذیل جدیرون به ذکر گفتیم دو منهج اول پسینی هم، دو منهج دو و سه، سه و چهار پیشینی هم. ولی خب احیانا میشود با یه فرضی بعضی از اینها به صورت همه به اصطلاح پسینی به کار برد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.